بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در جلسه گذشته نظریه آقای پل ریکور از شخصیت‌های برجسته علم هرمنوتیک را درباره نظریه آقای شلایر ماهر نقل کردیم. خلاصه سخن ایشان این است که اولا نظریه شلایر ماهر را تحلیل کرده است و بعد نقد نموده، یعنی سخن آقای پل ریکور هم مشتمل بر تحلیل است و هم مشتمل بر نقد. قسمت اول یعنی تحلیل این بود که ریشه و منشأ نظریه شلایر ماهر را ایشان بیان کرد که به دو تفکر فلسفی در جهان غرب مربوط می شود، یکی مکتب رومانتیک یا رومانتیسیزم و دیگری مکتب انتقادی کانت. گفتند اون قسمت از نظریه آقای شلایر ماهر که در جنبه روانشناختی تفسیر تأکید می کند متأثر از مکتب رومانتیک، و آن قسمت از نظریه او که بر جنبه زبانی و زبانشناختی تفسیر تأکید دارد متأثر از مکتب انتقادی کانت. خب این را توضیح هم داریم که چطوری ربط این دو مطلب در نظریه آقای شلایر ماهر به اون دو مکتب فکری چیست و دیگه بعد نمیگردیم. بعدا ایشان نقدی بر این نظریه وارد کردن، این بود که این دو جهت یا دو بعد در نظریه شلایر ماهر با همدیگر سازگاری ندارند، قابل جمع نیستند. جنبه روانشناختی به فردیت مؤلف نظر دارد، در جستجوی تفرد و فردیت مؤلف است، ویژگی های شخصیت ذهنی و روحی او را جستجو می کنه، در حالی که جنبه زبانی تفسیر و هرمنوتیک به یک مقوله عمومی مربوط می شود. زبان یک مقوله شخصی نیست بلکه یک مقوله عمومی است. بنابراین اگر ما بخواهیم جنبه زبانی را در تفسیر رعایت بکنیم از تفرد، از فردیت فاصله میگیریم، و اگر بالعکس جنبه روانشناختی را در نظر بگیریم از اون جنبه زبانی که عمومی است فاصله خواهیم گرفت. چطور آقای شلایر ماهر آمده این دو را، دو بازوی، دو رکن، دو در حقیقت بعد تفسیر شناخته است که هر دو هم را کمک می کنند، مکمل همان برای یک هدف، و اون هدف عبارت است از بازشناسی یا باز تولید تجربه ذهنی مؤلف یا شناخت قصد مؤلف. این انتقادی بود که ایشون بر نظریه یا شلایر ماهر وارد کرده. بعد یک انتقاد دومی هم دارم، من اون را در جلسه قبل یا فرصت نشد عرض نکردم. غیر از این انتقاد که الان اشاره شد، ایشان یک نقد دیگری هم بر نظریه شلایرماخر وارد کرده و آن این است که میگوید ما اگر بخواهیم به خصوصیات شخصی مؤلف پی ببریم که مقصود آقای شلایرماخر هم همین است، باید از یک راه دیگری اقدام بکنیم. یعنی به نظر ایشون اون همدلی و درک شهودی و بیواسطه ممکنه مفید باشه، حالا اگر شدنی باشه البته، چون جای تعامل داد بعد بهش میپردازه. ولی ایشان میگوید ما یک راه دیگری هم داریم و آن عبارت است از مقایسه، روش مقایسه کردن، مقایسه مؤلف با خودمان و با دیگران. میگوید برای پی بردن به ویژگی های یک انسان، خصوصیات یک فرد، حالا از نظر فکری و شخصیت روحی، ما در مقام مقایسه اگه بر بیاییم، یعنی او را با خودمان با دیگران مقایسه کنیم، اون وقت به زوایای پنهان اون فرد پی میبریم. پس یک، حالا ایشون در حقیقت پیشنهادی داره مطرح میکنه و گونه انتقاد هم هست که قصد و غرض شما که پی بردن به جنبه های شخصی و شخصیتی مؤلف است، اونطوری که شما گفتید یا نمیرساند یا کامل نیست. یه چیز دیگر هم هست که شما نگفتید و آن مهمه و آن عبارت هست از این که ما در مقام مقایسه افراد با یکدیگر میتوانیم به زوایای پنهان آنها، به خصوصیات شخصی آنها واقف بشویم. فرض کنیم که اگر میخوانیم ببینیم، حالا مثال عرض میکنم دیگه، علامه طباطبایی به عنوان یک مفسر قرآن کریم چه ویژگی هایی ایشون داره، شخصیت تفسیری علامه از چه ویژگی هایی برخورداره. خب ما اگر بیاییم او را مقایسه کنیم با دیگر مفسران اسلامی، شیعه و غیر شیعه، خصوصیات آنها را در نظر بگیریم، ویژگی ها و خصوصیات دیگر مفسران را در نظر بگیریم، بعد در این مقایسه ببینیم چه مزایایی ایشان در سبک و در منهج تفسیریشون به کار گرفته و اینا برآمده از اون شخصیتی است که او در این قسمت به کار برده، یعنی از این ویژگی های منهج، ویژگی های تفسیری پی به اون خصوصیات شخصیت او میبریم. این در مقایسه خودش را نشان میده. آدم گاهی وقتا چه بسا خودش را هم میدونه اجمالا و توجه داره به این که در فلان رشته علمی آدم مثلا توانمندی است، این مقدار خودش متوجه هست، اما اگر چنانچه برخورد کنه، مواجه بشود با افرادی که در اون رشته توانمندند، مثلا اگر فرض کنیم خودش را یک مجتهد میدونه در حوزه فقه، حالا برخورد میکنه با یه شخصیتی که اونم فقیه، یا با یک اثر فقهی برخورد میکنه، اثر اجتهادی فقهی از یک مؤلفی، یک مسئله ای که خودش یه جوری فهمیده، استنباط کرده، مبنای اون مسئله را، قواعدش را، نوع استنباط را، جهاتش را، حالا وقتی که برخورد میکنه به یک فرد دیگری، اینجا به اون جهاتی که خودش برجستگی داره یا احیانا کمبود داره، حالا کاستی داره، هر دو ممکنه، همش اینجور نیست که سرامت باشه، برجسته باشه. مقصود این است که آقای پل ریکول این را هم مطرح میکنه که برای پی بردن به خفایا، زوایا و خصوصیات مؤلف، شخصیت روحی مؤلف، یک راه هم مقایسه است. مقایسه با دیگر انسان‌ها، با خود ما، با دیگرانه. اینم به هر حال مطلب دومی است که ایشان در این باره آورده. مدرکش هم که خدمتتون عرض کردم در جلسه قبل. این مدرک شما هم بگم بنویسه دایی محسین بعد برگردیم فرمایش از داری. کتاب حلقه انتقادی، مثل دیروز نگفتم، کتاب حلقه انتقادی صفحه 14-16. این چند نکته ای که از آقای پلریکو رو عرض کردم، هم در تحلیل و هم در نقد از این کتابه. قبلا هم گفتم دیگه، فکر میکنم هم از اون حضور زنداری که آقای پلریکو یک رساله ای از او به نام رسالت هرمنوتیک چاپ شده، این در اول این کتاب هست، اول همین کتاب حلقه انتقادی است. حالا از اونجا من نقل کردم. بله، حالا هم حتی عقلی بین چی و چی؟ حالا میرسیم به این اشکالشون این است که میگوید اون بعدی که شما اسمش را میگذارید بعد روان شناختی یا رکن روان شناختی تفسیر، نظر به چه داره؟ در پی چیست؟ آفرین. یعنی در جستجوی کشف خصوصیات مؤلفه، یعنی اونایی که تفرد میدانن. نه را کنیم درسته، اصلا غرض و غایت تفسیر این است که شما بتوانید تجربه طبق نظر شلایر ماخر دیگه، طبق مبنای خود ایشون، که انسان بتواند مفسر، بتواند تجربه ذهنی و روحی مؤلف را باز تولید کند، باز سازی کند، باز شناسی کند. حالا با هر کدوم تعبیر مناسب تره. درسته؟ چه باید کرد برای رسیدن به این هدف؟ دو تا راه گفتن داره. یک راه این است که به زبان رجوع کنی، از بعد زبانی. راه دوم این است که از راه شهودی، همدلی، تفسیر بیواسطه، فهم بیواسطه. خب؟ غرض و غایت هم این است که بتوانیم شخصیت خاص این مؤلف را کشفش کنیم یا بازسازی بکنیم. اگر ما بخوایم به این هدف برسیم، ایشون اینطور میگه، آقای پلریکو میگه از بعد روانشناختی شما خیلی خوب، شما دارید میری سراغ اون فردیتش، اما اونجا که به ما میگویید بروید به زبان رجوع کنید، آیا از این غرض فاصله نمیگیرید؟ از این پی بردن به اون جنبه های شخصی، آیا زبان یک امر عمومی نیست؟ اگر زبان یک مقوله عمومی است، پس شما را به اون غرض نمی رساند. حالا این تناقض آلود که میگن هست، شاید بیان بهترش این باشه که خلاف اون مقصود و غرض شماست. اینجا ما به جای اینکه بیاییم دوتا را به جنگ هم بیندازیم، بعد روان شناختی را با بعد زبان شناختی، اینا را به جنگ هم نندازیم، این دوتا را بسنجیم با اون غرض تفسیر، غرض هرمنوتیک که عبارت است از بازسازی و باز تولید تجربه ذهنی و روحی معلم. این بعد روانشناختی ما را به اون سمت میبرد، چون جنبه شخصی داره، به این غرض ما را میرساند. اما اون بعد دوم که زبانشناسی باشه، او ما را به اونجا نمیرساند. تناقض حداقل به این صورت بیان بکنیم، ناسازگاری دارد با اون قایت و غرضی که شما در تفسیر دنبالش هستید. چون این عام است، از عام که به خاص نمیرسند، که عام به ما و عام دلالت بر خاص نمی کنه. عکسش هست، خاص دلالت بر عام می کنه، ولی که عام دلالت بر خاص نمی کنه. مثلا اگر ما گفتیم که حیوانی وجود دارد، او را شناختیم، نمی توانیم بگم پس انسان هم وجود داره، چون بالاخره عام انسانی هست، پس این زید است. مثلا نقد اینطور است، حالا شما تناقض را به اون شکل نبینید که بخواهید حیثیت ها را دوتا بکنید. و بالاخره این دوتا در اون غرض ما که غرض تفسیری هست با هم نمی سازن دوتاشون، و ما را به اون غرض یکیشون نمی رسانه، اون که عامه. بله، اون یکی که جنبه به اصطلاح شهودی باشه، اون سنخیت داره، تناسب داره. در لابلای حرفش هم در جلسه قبل نقل کردم که ایشون میگوید از بین این دوتا، حالا اون حرفش هم معنیش روشن میشه، آقای پرلیکون گفت از بین این دوتا کدوم یک مهمتره؟ گفت اون بعد روانشناختی مهمتره. وجه مهمتر بودنش این است که این در راستای اون غرضه از تفسیر از هرمنوتیکی که مد نظر شلایر ماهره. این را می فهمید این نمال کلام خلاصه در این همین حرف اینجاست. آیا همونطوری که ایشون گفته زبان یک امر عمومی است و نمیتواند ما را به شخصیت یک فرد این مؤلف هدایت بکنه، یا میتواند؟ اگر ما بتوانیم به این نتیجه برسیم که زبان در عین اینکه یک امر عمومیه، یعنی از مختصات مؤلف نیست، زبان یک قواعدی است یا واژگانی است برای معانی وضع شده، قواعدی هست برای یک سلسله معانی مضامین وضع شده، همه استفاده میکنند، عمومی است، اما در عین حالی که عمومیت داره، از نظر حکایت کردن و دلالت کردن نقش فردی هم ایفا میکنه. اگر این مطلب رو ما بپذیریم، نقد ایشون وارد نیست. یعنی میشود از راه زبان نیز به همون غایت و غرض هرمنوتیک که بازشناسی تجربه ذهنی و روحی مؤلفه پی برد. مهم اینجاست. بله، لذا من یک نکته را اینجا به عنوان تحلیل نظر آقای و جواب آقای پرلیکور از نوشتم، یادداشت کردم تا عرض میکنم، اشاره کردم خدمت شما. پس میخوام ارزیابی کنیم دیگه. الان بحث ما ارزیابی نقد آقای پرلیکور بر شلایر ماهره، که آیا این نقد ایشون نقد اولش و دومش، فعلا اولیش رو بحث بکنیم، تناقض را که گفت این دوتا با هم نمیسازن، یا به بیان بهتر اون جنبه زبان شناختی در جهت غرض از تفسیر نیست، ببینیم آیا هست یا نیست. شما در تعبیر با تولید و بازسازی اشکال دارین؟ میفرمایید چی امکان نداره؟ ببینید، بله، این هم البته خودش یک سخن جای تأملی هست. بنده هم مد نظرم بود که بعد از این دو نقد آقای پرلیکور رو بحث کردیم، خودمون برگردیم ببینیم مثلا این حرف سر و صورت درستی داره این تعبیر یعنی چی؟ این که ایشون تأکید میکنن که ما میخواهیم باز تولید کنیم، این تولید دوباره ساختن مجدد اون چرا که مؤلف در عالم ذهنی خود تولید کرده بود، تجربه کرده بود. بله، من مفسر میخواهم اون را مجددم تولید بکنم، بسازم. حالا آیا مقوله در باب تفسیر بازسازی و باز تولیده یا بازشناسی و کشف؟ ملاحظه میفرمایید این متن نظر حقیر هم هست، یادداشت کردم که بعد از ارزیابی دوتا نقد آقای پلریکور خودمان برگردیم اصل این سخن را بالاخره به حلاجی بکنیم. اصل این حرف شلایرماخری که میگه هرمنوتیک غرضش و غایتش باز تولیده، اصلا میشه چنین چیزی و این یعنی چی؟ باید فکرمون روشن بشه بالاخره. اگر باز تولید هست یک لوازم و آثار و قواعدی میخواد، اگر نه باز تولید نیست، باز شناسی و کشف ممکنه یه قواعدی بخواهد. حالا بالاخره باز تولید اصلا یعنی چی؟ اصلا امکان پذیره اعاده معدوم مثلا نمیشه؟ این حرف مخوام یعنی بنده ندارم هست که برگردیم میگن لا تکرار فی تجلی، یه بار تجلی شد تمام شد رفت دیگه. میشود برای من دیگری مفسر بیاد تجلی مؤلف را مجددا تکرار کند؟ اون وقت با اون قاعده ای که لا تکرار فی تجلی چجوری سازگاره؟ با این که اعاده معدوم به عینه نمیشود چطور سازگاره؟ اینا یه خوردی بعد بهش برمیگردیم. نکته زیبایی که شما توجه پیدا کردین، حضیر هم بهش توجه داشتم، منتها بگذارید تا این دوتا انتقاد آقای پلریکور رو اول حلاجی کنیم. و اینا هم طوری که میبینید دوستان ملاحظه میفرمایید، حالا به هر حال حوصله میخواد دیگه، ولی مطالب دقیقیه، یعنی مطالب بسیار دقیق و ظریفی است که آدم وقتی معطلشون نمیشه ایست و تأمل نمیکنه خیال میکنه واضحه، اصلا بحثی نداره، توضیح واضحه. یکی که آدم درنگ میکنه، یکی که یه حرفی زده میخواد اون حرف رو حلاجی کنه، نقد کنه، ببینه نه اینجوری به اون سادگی هم نیست، بعد جای سخن داره دیگه. حالا این زبان بالاخره یه امر عمومی یا خصوصی، یک سواله. ما هم همه قواعد تفسیریمون رو بر همین قاعده پایه‌گذاری میکنیم، ولی عمومی هم که هست، آیا کاشف هست یا نیست؟ اگر نباشه که همه مبانی به هم میریزه. لذا یه مقدار رو به این تأمل بکنیم. بنده نکته ای را که به نظرم هست که در تحلیل سخن آقای پلریکور میخوام بگیم اینه. یک نکته اول، ما زبان را از دو منظر مطالعه میکنیم یا باید مطالعه کنیم. زبان یک واقعیتی است، یک پدیده است، یک واقعیت و پدیده انسانی است. حالا انسان بالاخره از این مقوله زبان بهره میگیره و ویژگی های انسان. این از دو منظر باید مطالعه بشود. منظر اول از این جهت است که لفظ و معنا در کاره. شما موقعی که درباره زبان سخن میگویید به دو مقوله لفظ و معنا نظر میکنید. هر کسی اینجوره، سخن از رابطه لفظ و معناست. در همه زبانشناسی های مطرحه، زبانشناسی های قدیم، زبانشناسی های جدید، که چه نسبتی بین لفظ و معنا وجود دارد؟ آیا این نسبت میان لفظ و معنا تکوینی طبیعیه؟ میدونید دیگه، بعضی ها قدیم هم گفته بودن که لفظ و معنا و دلالت لفظ بر معنا یک نحو دلالت و نسبت طبیعیه، گویه یک خاصیت ذاتی بین لفظ و معناست، که این را معمولا قبول ندارن. میگن اعتباریه، جعلیه، وضعیه. یعنی لفظ تکوینا ساخته نشده برای معنا، اما در عالم اعتبار و اقلایی را اعتبار میکنن. این حالا یه بالاخره یک مطلبه که بحث لفظ است و معنا. حالا تکوینا، جعلا، هر جور هست، لفظی را چه در تصورات، یعنی چه در مفردات، ببخشید، چه در مفردات، چه در ترکیبات، الفاظی را برای معانی قرار دادن. هر کس هم بشنود به اون معنا منتقل میشه. مثلا لفظ آب یا مرادفش در هر زبان دیگری، در مثلا عربی میگیم الماء، مثلا واتر در انگلیسی. حالا بالاخره در هر زبان وقتی که این کلمه رو میشنون منتقل میشون به یه واقعیت، اون که معنا مدلولشه. تو واژگان اینطور: آتش، آسمان، زمین، اکسیژن، هیدروژن، مثلا نشاسته، فلفل، زردچوبه، امثال این چیزا. بالاخره الفاظ و واژگان یکی هم ترکیبات، درسته؟ در عالم لفظ من اون ترکیب ها یا اخباره یا به صورت ترکیب خبریه. بله، حالا ترکیب یا تامه یا ناقصه، تامه یا خبریه یا انشائیه، اقسام این ترکیب هایی که گفتن. بالاخره اینا هم یه معانی داره. ترکیب انشائی امره، ترکیب انشائی نهیه، ترکیب انشائی استفهامه، ترکیب انشائی مثلا تمنیه، اینا هست دیگه. پس ما وقتی که به لفظ مینگریم، به مقوله زبان مینگریم، یک بحثمون اینه که لفظ داریم معنا، چه در مفردات چه در ترکیبات. اینا جنبه عمومی داره، یعنی من و شما و دیگری و دیگری و دیگری در اینا مشترک فرق نمی کنه. حالا واضحش هم هر جور هست را به اون وضعش تعیینیست، به اونم کاری نداریم. فرض کن وضع اینا تعیینی باشه، یعنی واضح معین داشته باشه، اون دیگر تموم شده. فعلا که بشر داره اینا رو استفاده میکنه، اون یک داره. در عرف محاوره اینجوره، یک امر شخصی نیست که من وقتی میگم آب ازش اینا میفهمم، شما یک چیز دیگه میفهمید، اینجور که نیست که. پس دلالت این الفاظ بر معانی یک دلالت، یک امر عمومی است. اینجا جنبه شخصی فردی نداره، درسته؟ این یه جنبه از زبان، ما وقتی که به زبان مینگریم این یه جنبه. دو جنبه دوم زبان، ولو زبانه، یعنی بحثمون راجع به زبان است و مقوله دلالت، اما زبان به ما هوا دیگه خصوصیت نداره. پس چی مطرحه؟ بحث فعل و فاعل و معلول با علت مطرحه. یعنی ما ذهنمون میره سراغ این رابطه. در مسئله زبان جنبه دیگری که بهش میپردازیم، باید بپردازیم، یعنی عملا این کارو میکنیم ها، منتظر موسی توجه نکنیم، اینه که زبان در جایگاه معلول علت داره. زبان یه پدیده است، معلوله، یه فعله. منی که دارم صحبت میکنم یعنی فعلیست، کما اینکه راه که آدم میره فعل آدمه دیگه، رفتار و گفتار فعل انسانه. اینجا مسئله نسبت میان معلول و علت مطرح میشود. نسبت میان معلول و چی؟ دیگه خصوصیت زبان الان دخالت نداره ها، معلول و علت. برمیگردیم به قواعدی که بر علیت حاکمه در باب علیت. چه قاعده ای در باب علیت حاکمه؟ اونی که در باب علیت حاکمه این است که میان علت و معلول یک نحو سنخیت و مناسبت و اینا وجود داره، که ما بر اساس این قاعده و اصل یا به روش انی استدلال میکنیم یا به روش چی؟ لمی. همین بحث در معرفت شناسی منطقه دیگه، از معلول به علت پی میبریم. به چیه علت پی میبریم؟ به چه چیز علت ما پی میبریم؟ یکی به اصل وجودش، یکی هم به خصوصیات وجودیش. چجور هست و بر چه اساسی هست ما از خصوصیات معلول به خصوصیات علت پی میبریم؟ یعنی اگر ما یک کتابی را ببینیم از یک مؤلفی که این کتاب فلسفیه، ما استدلال میکنیم که نویسنده این کتاب فیلسوف. اگر کتابی را ببینیم که فقهیه، چشم میکنیم یا استدلال میکنیم که نویسندهش فقیه. و آخر اگر فیزیکه مثلا، ما آشنا باشیم میگیم که این نویسندهش فیزیکدان، اهل فیزیکه، عالم به فیزیکه. این میشه هم روش علمی دیگه. این همون قاعده فقلایی است که ما از زبان به خصوصیت گوینده پی میبریم، اما این پی بردن نه به عنوان اون جنبه عمومی قضیه است، بلکه به لحاظ اینه که رابطه علت و معلول برقرار است و علت و معلول به وجوده من شخصی خود به قصد فرمایی داره، اون علت وجود متشخص داره، معلول هم وجود متشخص داره و این وجود معین متشخص اینا با هم دیگه نسبت وجودی تکوینی دارن، قراردادی هم نیست. زبان گفتیم تابع قرارداد، لفظی را برای معنای آمدن وضع کردن، میشه تغییر داد، اجماع کنن تغییر دادنش مشکلی نداره. به جای اینکه آب بگن اون جسم سیال را اراده کنن، از این بار بگن نه ما آتش را میگیم او، آب میگیم آتش، ایبی نداره. اما این رابطه ای که الان من دارم عرض میکنم ما بین زبان و گوینده یا مؤلف هست، این قابل تغییر نیست، هیچ کس نمیتونه تغییر بده، قابل تغییر نیست، چون یک امر تکوینیه و امر شخصی هم قائم به شخصه دیگه. این آیه شریف قرآن کریم که مکرر از استفاده کردیم، سوره اسراء، که میفهمد قل کل یعمل علی شاکلته، ناظر به همین قاعده است، قل کل یعمل علی شاکلته، هم از ویژگی های علت میشود به معلول پی برد. یعنی اگر شما معلق را فرضاً از قبل شناختید، دقیقاً خصوصیات روحی ذهنی می توانید پیش بینی کنید، حتی که این چیزی که او خواهد نوشت یا گفت از چه خصوصیاتی برخوردار. اگر مثلا یک دانشمندی است در حوزه کلام، بگید خب این مقاله‌ای که نوشته است در کلام نوشته است، و اگر یک متکلم قوی است، بگید خب این در این خصوصیت این مقاله اینجوری باید باشه، میگه دیگه عکسش هم. پس بنابراین حرف آقای پل ریکورد که گفته است زبان یک مقوله عمومیه و ما را به شخصیت مؤلف رهنمون نمی شود، ما عرض بکنیم نه، این حرف درست نیست. زبان به ما هو لفظ لمعنم عام است، اما زبان به ما هو معلول لعلت و فعل لفاعل و کاشف عن خصوصیات فاعلی و علته، نه، این رابطه رابطه تکوینیه، یه امر خاصی هم هست، دلالت میکنه این را میتونیم کشف بکنیم. زبان هم دیگه خصوصیت نداره، زبان به عنوان فعل هست کنم، زبان فعل دیگه، مطمئن میگیم فعل فاعل، حالا گفتاری رفتاری تعبیر مناسبش این میشود، از فعل فاعل پی به خصوصیات شخصیتش میبریم، میتونیم ببریم در حدی که آدم از این خصوصیات خبر داشته باشه، میتونه در همین حد پی ببره. برهان علمیه دیگه، من چیزی الان تازه‌ای ندارم نمیگم ها، چیز منطق هست، منطقه تطبیقش را که عرض میکنم میتونه تازه‌ای داشته باشه، روش علمیه. روش علم قبول داریم به تمام زوایای شخص فاعل ما راه نمیبره، قبول، چون فعل جلوه‌ای از وجود فاعلشه، رشحه است، یعنی جلوه است، یه تبلوره، بله، اون احاطه کامل به فاعل را نمیرساند. مثلا ما اگر بخوایم خداوند سبحان را در بحث الهیات، اگر بخوایم خداوند سبحان را از راه عالم بشناسیم، شناختی که از خداوند پیدا میکنیم محدود است، اون شناختی که از این راه گذر برای ما حاصل میشود شناختی چیه؟ محدود است. این در حدی که این عالم نیاز به علم دارد میگیم خدا اینقدر علم دارد، میشه از اینکه نمیتونیم بگیم. اگر کسی بخواهد از راه مطالعه همین عالم و عجایب و غرایب این عالم تو بیاد خدا عالم است، بله میشه کشف کرد، اما در حدی که این نیاز به علم داره، علم محیط داره، علم نامتناهی داره، نه این ازش در نمیاد، این در این استفاده نمیشه. حالا الان داشتم یه آقای کتابی به من داد، بنده خدا نوشته از ضد فلسفه، رد فلسفه، و گفته است که بله هر چی شما به قرآن رجوع میکنید طبیعت را پیشنهاد کرده، به طبیعت را مطالعه کنید، اینها را اون تفکرهای فلسفی کجای قرآن آمده؟ بابا این برای همه از قرآن که برای یک عده نوشته نشده که و نازل نشده که. قرآن کریم یک خانی است و سفره است که همه نیازمندان به غذاهای معنوی و علمی را فرا میخواند. آه بیایید شما سهمتون بگیر برو از دست قدر فهمش. اما اگر فقط قرآن این بخواد باشه هو الاول و الاخر اکرش در میاد بفرمایید یه آدم بیاد از اول عمرش عمر نوح بالاتر از نوح هم داشته باشه، به کل عالم هم خبردار باشه، نه فقط الان یه چهار تا اطلاعاتی که ما داریم چیزی نیستن اطلاعات. انسان گفت موجود ناشناخته است تازه بعد از عمری مطالعه. حالا این مقدار ما چقدر میتونیم خدا را بشناسیم؟ چقدر ضعیفی اصلا به درد در اون حد نیست؟ کلاس اول است، کلاس اول ابتدایی. آقا این عجیب است، خیلی خیلی عجیبه اینا، به من واقعا تعجب میکنم. آقا آمده کتاب نوشته تنده به باها میگه کلاس اول بمانید دیگه نگه بالا. اون وقتا میگه قرآن همینا میگه، هاشا که قرآن بابا این را بگه. علی ابن ابی طالب هاشا علی ابن فهمد که ما کل شیئن لاب ممازجه غیر کل شیئن لاب مزایله. اینا را داره میگه بابا شما میگه محدود میکنید میگید همین. چرا اینجور میگیم اصلا ما؟ همچنان بعضی ها اینجور هستن که جامع نگر نیستن و قرآن اینا را میگه اون هم داره آن اهل عرفان درست و عرفان درست های منده من عرفان های کشکوله استفانه میکنم عرفان امیر المومن تمام الله هست عرفان دعای عرب هست اینا که هست دیگه امیت اینون لا تراک علیه چی رقی با اقصالی. حالا چون این کتاب را دیدم بعدا عجیب اشتباه کرده این بنده خدا را من یک لحظه نگاه کردم یک لحظه بعدش نمیشته است که آیان فلاسفه بله شما قبول دارید که کنه ذات خدا رو نمیشه بشناخت؟ بله، همه قبول دارید. بعد میگه خب اگر قبول دارید چقدر اصرار دارید که کیفیت علم خدا را بدانید، کیفیت قدرت خدا را بدانید، اراده خدا را بدانید؟ این چه ربطی به او داره؟ من نفهمیده کنه یعنی چی؟ کیفیت چگونگی یعنی چی؟ اینجا میگن آه علمش بالاخره یا حضوریه یا حصولیه. بحث کنه نیست، بحث اکتناه نیست. یه درجه از معرفت به نظر علم یا حضوری یا حصولی. آه علم خدا حضوری یا حصولیه. این حق نداریم بگیم. از چی باید بفهمیم از دوای خدا؟ چی باید بفهمیم؟ آیا اراده از صفات ذات یا صفات فعل در این حد دار؟ اما حالا اگر صفات ذات از کنهش چیست نمیدانیم آه. نمیدانیم. اینقدر متوجه نیست. الان من یه لحظه نگاه کردم آقای کتاب من داد. همین دیگه نگاه کردم. حالا آدمی که اصلا نفهمیده فلسفه چیه؟ حالا عرفان چیه؟ بعد کتاب می‌نویسه علی یک فلسفه. اونم به نام قرآن و دفاع از قرآن. این دیگه بدترش این است. حالا ضد فلسفه بنویسن خیلی مشکل نیست. اما به نام قرآن اینجور دفاع بکنی این انصافا خیانت به قرآن کریم میشه. خیانت به اهل بیت میشه. خب چی می‌خواستم عرض بکنم که وارد این بحثم. پس این میشود که این رابطه اینا می‌خواستم بگم. بله رابطه طریق علمی واقعا محدوده، نه فقط درباره خدای سبحان، درباره هر فاعلی همین جوره، درباره هر فاعلی همین جوره. یعنی نمیشود از مکاسب به همه شخصیت فقهی شیخ انصاری پی برد. آقا نمیشه، ولی این بخشی از شخصیت او را برملا کرده. اگر شیخ انصاری عمر بیشتر میکرد مباحث دیگری هم برای اون مطرح میشد، معضلات دیگری هم میآمد، همون شیخ با همون مبانی کل دیگه مطلب میگفت که شما حیرت میکردید، ما حیرت میکردیم. و عجب شخصیتی داره، چقدر عمیقه. خب دیگه زمانش کوتاه بود، رفت در حد مکاسب. در این مکاسبی که در اون زمان نوشته حالا چقدر میشه پیبود به شخص فقیه شیخ انصاری؟ یه حدی کنی. اگر شیخ انصاری الان بود میبود، واقعا من نگه شعار نمیدن، معتقد هستم با همون مبانی اشاق، با همون مبانی معضلات بیع و شراع و معاملات و مباحث اجتماعی و عبادی همین امروز رو جواب میداد شیخ، که از موضوعشون وقت نبوده. و من میگه عجیب آدم عمیقیه، حالا میفهمیم چقدر عمیقه. تازه حالا یه خودی بیشتر میفهمیم هرچی بره جلو. قرآن همینطوره. قرآن شنیده اید درباره قرآن گفتن که لا تفسر القرآن ان الزمان یفسره؟ معنیش همین است. هرچی میره جلوتر هی به اون عمق ابعاد قرآن هم پیدا. عجب کتابیه. 1400 سال قبله. حالا ما میگیم 1400 سال قبل 1400 سال بعد دیگه ای که دوباره میاد میگن آقا 3000 سال گذشته است. 3000 سال قبل قرآن اینو گفته. الله تعجب نمی کنید چه حرفی گفته؟ خب بعد ممکنه 10000 سال بشه، ما که نمیدونیم تا کی هست. هر چی بره عظمت بیشتر و کم میشه اینجوره، ولی بالاخره در اون حدش به شق ما را میرساند در حد خودش. بله برو اگه درش لمی کسی داشته باشه و اعلم و مرحبا، اون لمی خیلی مهمه. لب را اگر کسی داشته باشه این واقع. حالا منتها سوال آقای محسنی را بعد بهش میرسیم یار آقا چجوری میشه؟ مگر آدم میتونه زیرت این گفتار و رفتار از یه راه دیگری هم پی به زوایای مثلا مؤلف ببره؟ یا اون بحث انتقاد چیز مقایسه‌ای که ایشون گفت. حالا بس عرضم برگردم خلاصه این شده ها که این نقد آقای پلریکو در شلاه ماخر وارد نیست، نه تناقضی مطرحه و نه این که بگوییم این راه چون عمومیست ما را به اون قایت هرمنوتیک که جنبه شخصی داره نمیرسونه. نه انصافا مشکلی نداره، من تا با این بیانی که عرض کردم به لحاظ این که زبان فعل است، فعل گفتاری است و فعل خواه گفتاری خواه رفتاری کاشف از خصوصیات شخصی مؤلفه. همون حدیثی که دیروز از امیرالمومنین سلام الله علیه، من کاملش را تو ذهنم نبود، در کلمات قصار نهج البلاغه 26 شماره 26 که میخوان ما از مرد احدون شیعن الا زهرفی فلطات لسانه و صفحات وجهه، احدی چیزی را در درون خودش پنهان نمی کنه مگر اینکه این آشکار میشه. یعنی این بیانگر اون امر پنهانیه، همون خصوصیت شخصی خودشه که کشف میکنه، دلالت میکنه. و اینکه بر این تا اینجا بستان آورین مطلب فرمایشی اگر ندارید در این خصوصی که عرض کردم که هم به نظرم مطلب درسته، مطلب دقیقی است و این نقد وارد نیست. حالا میریم سراغ اون بحث دوم. اون بحث دوم را ببینیم که بحث جوری هست، البته وقت هم نیست میدارم به پایان بسید. پس بنابراین این را بازم شما روش فکر بفرمایید، مطلب دقیقی است، مطلب خوب به درد بخورید. حالا فقط ما این بحثی نیست که همه جا به درد ما میخوره دیگه، بحث کلیه. تا به اون جنبه دوم و نقطه‌ای هم که آقا فرمودن نقطه دقیقی بودا، از این باز تولید یعنی که چه تقیه؟ یه واقعا میشه دوباره تولید کرد صاف یا فقط کشف بازشناسیه؟ آیا بازشناسیه واقعا یا باز تولیده؟ این را انشاءالله روش تعمل میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.